ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کشورهای عضو اوپک پلاس درباره ادامه کاهش داوطلبانه تولید نفت به توافق دست یافتند. همزمان با تحرکات نظامی ایران، گزارش از اختلال اینترنت در استان کردستان است. و علی خامنه‌ای اعتراضات در ایران را به دستگاه‌های امنیتی غرب نسبت داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. نشست اعضای اوپک و کشورهای متحدش موسوم به اوپک پلاس روز یکشنبه در وین برگزار شد و پس از 7 ساعت مذاکره در پشت درهای بسته اعلام شد که اعضا بر سر کاهش تولید نفت به توافق دست یافتند. بر اساس توافق به دست آمده، ادامه کاهش داوطلبانه تولید در ماه آینده و در صورت لزوم تا پایان سال جاری میلادی ادامه می‌یابد و سطح تولید در سال 2024 مجموعاً به حدود 40 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. در ماه‌های گذشته و به دنبال کاهش قیمت نفت، عربستان و روسیه هر کدام 0.5 میلیون بشکه و سایر اعضا هم به مقادیر مختلف از تولید روزانه خود کاسته بودند. عربستان روز یکشنبه اعلام کرد که میزان کاهش داوطلبانه‌اش در ماه آینده به 1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همزمان با تحرکات نظامی و انتقال تسلیحات سپاه پاسداران به مناطق مرزی با عراق، وبسایت هنگاو عصر یکشنبه خبر داد که اینترنت در برخی از شهرهای استان کردستان دچار اختلال شده است. در روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهای متعددی از انتقال تسلیحات نظامی به سوی مناطق مرزی منتشر شده و به گفته برخی کانال‌های تلگرامی، سپاه پاسداران در صدد حمله گسترده به مواضع احزاب مخالف در اقلیم کردستان عراق است. حدود 3 ماه پیش علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در جریان سفر به بغداد یک توافق امنیتی با عراق برای پایان دادن به فعالیت‌های مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان امضا کرد. رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات در ایران را بار دیگر به دشمن و دستگاه‌های امنیتی غرب نسبت داد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه خود در سالروز مرگ روح الله خمینی اعتراضات اخیر و جاری در ایران را اغتشاش نامید.
در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. طراحی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت. طراحی جامعی هم انجام دادن.
رهبر جمهوری اسلامی با قبول اینکه در ایران مشکلات معیشتی، گرانی و تورم وجود دارد، افزود که دشمن سعی می‌کند به گفته او از مشکلات برای ناامید کردن جوانان استفاده کند. برخلاف نظرات علی خامنه‌ای، کارشناسان در ایران و دیگر متخصصان سیاسی و اقتصادی شیوه حکمرانی، سوء مدیریت، فساد فراگیر و تمامیت خواهی را عامل مشکلات کنونی ایران معرفی می کنند. به گزارش وبسایت حالوش، خانواده عبدالمجید مرادزهی، روحانی اهل سنت که از 4 ماه پیش در مشهد زندانی است، خواستار آزادی او شدند. عبدالمجید مرادزهی از مشاوران و نزدیکان مولوی عبدالحمید بهمن ماه سال گذشته در زاهدان بازداشت شد. خانواده این روحانی بلوچ با اشاره به اینکه او بیمار است و در سلول انفرادی در سخت‌ترین شرایط به سر می‌برد، گفتند که حدود 1 ماه است که حتی اجازه تماس با خانواده خود هم نداشته است. فشار بر اطرافیان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از مهر ماه سال گذشته موسوم به جمعه خونین زاهدان روندی فزاینده داشته است. و ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، روز یکشنبه بار دیگر از ترکیه خواست مخالفت با عضویت سوئد در ناتو را کنار بگذارد. دبیر کل ناتو که برای شرکت در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان به آنکارا رفته است، پس از دیدار با اردوغان به خبرنگاران گفت که سوئد برای برطرف کردن نگرانی‌های ترکیه گام‌های ملموسی برداشته است. پیوستن هر عضو جدید به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی باید به تأیید تمامی اعضای این نهاد برسد و تقاضای سوئد برای پیوستن به این سازمان نظامی با مخالفت ترکیه و مجارستان روبرو شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبر تا 1 ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد. بدرود.
علی خامنه ای یک بار دیگر اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را تلاش دشمن علیه جمهوری اسلامی خواند. ضرب و جرح شعیب میر بلوچ زهی در زندان و وخامت حال این معترض 18 ساله‌ای که به اعدام هم محکوم شده. و سفر پادشاه عمان به تهران، آزادی زندانیان دو تابعیتی و آزادی بخشی از منابع مالی بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی، این زمزمه ها رو به دنبال داشته که آیا توافقی موقت بین ایران و آمریکا شکل خواهد گرفت. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها و بیشتر از اینها بشنوید. علی خامنه ای در سخنان روز یکشنبه خود ضمن تحسین روح الله خمینی به عنوان پایه‌گذار جمهوری اسلامی به مسئله اعتراض‌های مردم طی چند ماه اخیر پرداخت و همچون گذشته معترضان را اغتشاشگر خواند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران از او در مورد فرازهای مختلف سخنان علی خامنه ای پرسیده.
آقای خامنه ای هر چقدر زمان میگذره صراحت لهجهش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقش هم کولت سنش. در این سخنرانی البته چیز جدیدی نداره، فقط ادبیاتش جدید هست. از تشکیل و وجود هزاران هسته مقاومت در بسیج حرف میزنه، در مساجد و اینها. خب الان که جنگی در جریان نیست، هسته مقاومت در برابر کی؟ اما وقتی فهوای کلامش رو میبینیم، گویی آقای خامنه‌ای یک جنگ داخلی رو داره هدایت میکنه و هسته های بسیج و مقاومتش در برابر مخالفین و معترضین است که از اعتراضات اونها به عنوان اختشاش یاد میکنه.
یعنی در مقابل مردم،
به صراحت در مقابل مردم، یعنی مقاومت، هسته های مقاومت در برابر اعتراضات مردم. البته میگه اینا مردم نیستن، میگه اینها با طراحی دشمن عناصر مغرض، عده مغرضن، عده غافلن، عده هم عراضل او باش. یعنی هیچ عنصر انسانی و مردمی توش نمیبینه و میگه همیشه همون غافلان هم آدم های بیموبالات و یعنی بیبندوبار میبونه. میگه اینا همیشه وجود داشتن دارن، ولی اینها ملت ایران نیستن. خب پس کیا ملت ایران هستن؟ یه ده مغرضن، یه ده عراضل و باشن، یه ده غافل و بیموبالاتن و اینا با طراحی دشمن اومدن در صحنه. یعنی آقای خامنه‌ای در یک جنگ داخلی با مردم خودش به سر میبره، ولی اونا رو دیگه مردم ایران و ملت ایران نمیدونه. ملت ایران همون هسته های مقاومت خود خامنه‌ای هستن که اونا آدم های خیلی معصومی هم هستن، فقط فحش خوردن و هیچ کاری نکردن، آدم نکشتن، چشم کور نکردن، زندانی نکردن، اعدام نکردن. یعنی آقای خامنه‌ای خیلی صریح‌تر از همیشه جنگ خودش رو با معترضین و با بخش اعظم مردم در اینجا داره تصویر میکشه.
در بخشای زیادی از صحبتشون آقای خامنه‌ای به آقای خمینی اشاره میکنه و تحسین‌های عجیبی از ایشون ارائه میده. مثلا یک جا هست که میگه آقای خمینی ابعاد شخصیتش از ابن سینا و شیخ طوسی هم متنوع‌تره و تحسین‌های از این دست. نظر شما در مورد این نوع تحسین‌ها اون هم در این برهه از تاریخ ایران چی هست؟
ببینید الان مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی خب یه شعار ملی شده. از اون طرف هم خمینی ستون و استوانه بنیانگذار این جمهوری اسلامی است. یعنی یه مقدار دفاع از اون ستون یه نوع پاسخگویی به این شعارهای سلاحی خمینی و خامنه‌ای داده میشه، اما یه بخشیش آدرسای خودشو میده. یعنی در واقع در تجلیل از خمینی داره خودشو تجلیل میکنه که جفت تجلیل نبود، مقاوم بود، نمیدونم در منطقه و جهان تاثیر گذاشت، همون چیزی که در واقع خود آدرسای خودشو بده و این دفاع از خودش هم هست. ولی یه جای عجیبش اینه که میگه خمینی رئیس جمهوری که او را قبول نداشتم چون مردم انتخاب کرده بودن تنفیذ کرد. و این خب هم دروغ و فریبه، چون خمینی خودش آقای بنی‌صدر رو قبول داشت، آقای بنی‌صدر هم که اون موقع خمینی رو قبول داشت فل جمله. ولی این یه تناقض ذاتی است که ما این تناقض ذاتی رو در کل تاریخچه جمهوری اسلامی میبینیم. یعنی انقلاب ایران ناشی از یه روشنفکر بود و این که تاریک فکر، اون تاریک فکرها روشنفکرها رو حذف کردن. اون روشنفکر تونستن در قانون اساسی انتخابات رو بگنجونن. اگر نه الان این جمهوری اسلامی تفکر شبیه طالبانه، یعنی طالبان تکلیفشون روشنه، میگن واسه انتخابات قبول نداریم، قانون گذاری نداریم، هرچی اون تقیب خلیفه‌مون بگه همونا قانون شرط میشن، قوانین رو ابلاغ کرد. حالا جمهوری اسلامی با یه تناقض ذاتی متولد شده، هرچند خامنه‌ای بازم یه مدت پیش خودشو لو داد، گفت مردم صلاحیت تعیین سرنوشت ندارن، اشاره به همین تناقض ذاتی کرد. پس اگر رأی مردم ملاکه، اگر مردم حتی اگر مخالف کسی رو انتخاب بکنن، خب اون کسی که مخالف خمینی بوده که منصوب نشده که، مردم انتخابش کردن، اگر این هست در واقع مردم میتونن مخالف اون رهبر باشن. پس چرا حالا مردمی که مخالف تو هستن یا عراضلن یا کافلن یا مغرضن؟ یعنی این تناقض ذاتی است که جمهوری اسلامی نمیتواند نسبتش رو با مردم تعیین بکنه. و از اونجا به اینجا رسیدی که مردم یعنی فقط مردم من، نه همه مردم کشور، که میتوانند حتی در چارچوب قانون اساسی که رئیس جمهور مخالف رهبر انتخاب کنند. و این تناقض و تضادی است که خامنه‌ای با اصل ولایت فقیه و با نظارت استصوابی از یک طرف مردم رو از نهادهای قانونی محروم کرده و مردم هم که از نهادهای قانونی مایوس شدن به خیابان آمدن، اونها رو سرکوب میکنه به عنوان عوامل دشمن.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران. اما فعالان حقوق بشر در سیستان و بلوچستان میگویند شعیب میر بلوچ زهی، نوجوان معترضی که در 18 سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شده، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته در زندان و وضعیت جسمی او وخیم است. آقای میر بلوچ زهی متولد 18 بهمن 82 در زاهدان است که چند روز پس از کشتار نزدیک به 100 تن از مردم زاهدان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. درباره جزئیات ضرب و شتم او توسط نیروهای امنیتی با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی، گفتگو کردم.
آقای شعیب میربلوچ‌زهی که در 13 مهر گذشته بازداشت شد، ظاهرا در زندان زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و از ناحیه سر دچار جراحت شدن و امکانات پزشکی برای درمان اینها بیشون هم در دسترسشون قرار نگرفت. البته پیش از این هم خبرهایی در رابطه با تحت فشار قرار دادن تعدادی از محکومان به اعدام به دلایل امنیتی در زندان زاهدان منتشر شده بود که ظاهرا هدف از این ضرب و شتم ها و تحت فشار قرار دادن ها گرفتن اقرار یا اعترافات اجباری بوده برای حالا نمایش دادن در رسانه های حکومتی. در کنار آقای میر بلوچ‌زهی که ایشون رو دادگاه زاهدان به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کردن، ما 5 بازداشته دیگر هم در سیستان بلوچستان داریم در شرایط کنونی که اونها هم با همین اتهام ها به اعدام در واقع محکوم شدن. آقای منصور دهمرده، کامبیز خوروت، ابراهیم نارویی، منصور هود و نظام الدین هود که گفته می شود خب اینها از داشتن وکیل‌های اختیاری محروم بودند. در واقع حداقل 2 از اینها تحت فشار برای اعتراف اجباری بودند، امکان ملاقات با خانواده‌های خودشون نداشتند، امکان ارتباط تلفنی با خانواده یا ملاقات با خانواده رو نداشتند و مجموع اینها خب به هر حال شرایط ایجاد کرده که در رابطه با سرنوشت اینها کمی افکار عمومی و فعالین حقوق بشر رو نگران کرده.
آقای نخل احمدی، البته شما اشاره کردید به این موضوع، ولی گزارش‌های قبلا منتشر شده بود از تداوم شکنجه شعیب میربلوچ‌زهی به دست نیروهای امنیتی. تاکید شده بود که او بارها تحت شکنجه قرار گرفته و فشار روحی و جسمی بر او وارد می‌شده. پس شما می‌فرمایید که این شکنجه‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری بوده، چون تکرار داره میشه و ایشون هم به اعدام محکوم شده، سوال پیش میاد که دلیل این رفتار ماموران چه هست و درباره آخرین وضعیت این جوان 18 ساله چه اطلاعاتی در دست است؟
ببین، آقای مولوی عبدالحمید هم چند بار در هفته‌های گذشته صحبت کردن و اشاره کردن به مسئله شکنجه و اعتراف اجباری در زندان‌ها و گفتن کسانی به ما مراجعه کردن و راجع به این مسائل صحبت کردن که بخشی از اینها خب مربوط هست به همین بازداشتی هایی که خب به هر حال خانواده ها به آقای مولوی عبدالحمید مراجعه کردن و در رابطه با وضعیت عزیزان خودشون صحبت کردن. آخرین اخباری که در رابطه با ایشون هست این هست که خب به لحاظ جسمی شرایط خوبی ندارن، در واقع حکمشون هم هر شش
بله من نفر عذرخواهی میکنم، من منظورم از وضعیت پرونده ایشون بود مشخصا.
بله پرونده های اینها برای تجدید نظر ظاهرا به تهران ارجاع شده است که متأسفانه هنوز خبری در رابطه با چگونگی و وضعیت پرونده های اینها در دست نیست، اما خب به هر حال با آنچه که ما در گذشته شاهدش بودیم مبنی بر این که خب جمهوری اسلامی عزم جدی در رابطه با سرکوب و ایجاد ارعاب در کل کشور و در مناطق مثل سیستان و بلوچستان که همچنان میبینیم اعتراضات ادامه دارد، متاسفانه یک مقداری در واقع باید پیش بینی بکنیم که احتمالاً این رأی ها تایید بشه و ما شاهد یک جنایت دیگر از سوی جمهوری اسلامی باشیم.
در روزهای اخیر زمزمه های یک توافق موقت بین ایران و آمریکا که بتواند جایگزین برجام شود در محافل سیاسی و خبری داغ شده. برخی منابع دیپلماتیک سفر پادشاه عمان به تهران، آزادی شماری از زندانیان دو تابعیتی در ایران و بحث آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی را نشانه هایی از احتمال این توافق می‌دانند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل رو جویا شده.
توافق دائمی واقعا دست نیافتنی است در شرایط کنونی. ما وقت زیادی برای مرحله دوم برجام مطابق اون چه که سال 2015 اجرایی شد نداریم. در حقیقت با پایان دور دوم یا بخش دوم توافق برجام مجالی و یا سودی در تجدید یا احیای این توافق باقی نمیمونه. عملا از نظر زمانی برجام تمام شده و جمهوری اسلامی با انقضای مهلت دوم قادر خواهد بود تقریبا به صورت بدون محدودیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و تا چرخ سانتریفیوژها در ایران در حال گردش باشند و غنی‌سازی ادامه پیدا بکنه، خطر تبدیل شدن جمهوری اسلامی یک نیروی نظامی اتمی هم جدیه. به این علته که اسرائیلی ها مخالفت جدی با هر نوع توافقی دارن و البته دولت کنونی آمریکا چون مایل نیست مبادرت به درگیری نظامی با جمهوری اسلامی بکنه، هر چیزی رو بهتر از هیچ چیزی تلقی میکنه و شاید در این جمع‌بندی توافق موقت یکی از همون موارده.
آقای تقی‌زاده، در روزهای گذشته آزاد شدن شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران، سفر سلطان عمان به تهران و دیدار چندباره رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با نماینده ایران در سازمان ملل سعید ایروانی و چندین و چند نشانه دیگر به نظر رساند که سخن از یک توافق باشه، اما در این میان تنها ایران و آمریکا نیستند و ما کشورهای اروپایی رو داریم و یک بازیگری دیگر به نام روسیه که کلن نگاهش به یک توافق احتمالی بین ایران و غرب شکل دیگری است. به نظر شما اونها به یک توافق احتمالی و یک توافق موقت چطور نگاه می کنند؟
مسئله روسیه مسئله متفاوتیه. شاید این تأثیر پیش از جنگ اوکراین خیلی زیادتر بود به تحولات مربوط به برنامه اتمی ایران و همینطور مربوط به توافق. بعد از جنگ اوکراین معادلات سیاسی منطقه عوض شده، موقعیت روسیه هم تغییر پیدا کرده، ولی در محل کشورهای دیگری هستند که میتونن به سرنوشت تلاش‌های آمریکا تاثیرگذار باشن. بیشتر از هر کشور دیگری اسرائیل که میتونه با تهدید نظامی و یا فشار سیاسی به آمریکا این معادلات رو تغییر بده. ولی فارغ از این که کشورهای منطقه چی فکر میکنن، همونطور که شما هم اشاره کردید دولت بایدن خیلی تلاش داره به هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه اتمیش دست پیدا بکنه. اونها نگرانن در این شرایط اضطراری که جمهوری اسلامی واقعا خودش رو آسیب پذیر میبینه یا در انزوا میبینه، حرکت غلطی صورت بگیره، محاسبه غلطی انجام بشه و جمهوری اسلامی با استفاده از این وضعیتی که الان داره تصمیم بگیره که بمب اتمی بسازه یا مبادرت با آزمایش هسته‌ای بکنه. این کار امکان پذیره، همه ابزار اون رو در اختیار داره و تنها منتظر مسئله تصمیم سیاسی است. و وقتی به همین حرفای اخیر خامنه‌ای گوش میکنیم که عقب نشینی رو منع میکنه و یا سازش رو منع میکنه و صحبت از اقتدار رو از این حرفا میکنه، شاید اونها هم بخوان پیش از اینکه خامنه‌ای صحنه سیاسی رو ترک بکنه مبادرت به انجام یک آزمایش اتمی بکنن و جمهوری اسلامی در ردیف کشورهای 10 کشوری قرار بگیره که دارای بمب اتمی هستند. اگر واقعا در حیات خمینی جمهوری اسلامی به دنبال حل یک مشکل سیاسی بود و این مشکل سیاسی زندانیان سیاسی بودن، حالا بمب اتمی همچین وضعیتی رو برای جمهوری اسلامی داره و ممکن این تصمیم خطرناک اتخاذ بشه. به این علت که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن تا اونجایی که امکان داره جمهوری اسلامی از حرکت به این سمت باز بدارن.
آقای تغییرزاده، به رغم این نشانه‌هایی که ازش نام بردیم که همگی دال بر یک سازش موقت بین جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میرسه، اما روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی باز اظهارات دیگه‌ای رو مطرح کرد و عقب نشینی موضعی رو رد کرد، یا اینکه چندی پیش دیپلماسی التماسی رو به نوعی رد کرده بود و نکوهش کرده بود. چقدر این دست اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و آنچه که ما به عنوان نشانه‌های یک توافق موقت می‌بینیم با هم همخوانی داره؟
البته دیدیم در عمل علی خامنه‌ای رضایت داد به حل مشکلات دیپلماتیک با عربستان سعودی و فشارهای چین رو تحمل کرد در این مورد، ولی آقای خامنه‌ای عادت داره به نعل و به میخ زدن. یک جا صحبت یا در عمل توافق میکنه با سازش و جای دیگری میخواد تلافی بکنه و این از همون موارد حساسه. بله، حرفی که علی خامنه‌ای اخیراً زده مفهوم سادش این است که حکومت جمهوری اسلامی مواضع سخت‌تری در مناسبات بین‌الملل اتخاذ بکنه و نگرانی آخر او مسائل معیشتی و تحریم‌های بیشتر و انزوای بیشتر ایرانه. باید این رو به عنوان یک علامت خطرناک تلقی کرد.
هنگاو که اخبار حقوق بشری مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، روز یکشنبه در توییتی از انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به مناطق مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش الهه روان شد.
هشدار پایگاه خبری هنگاو در مورد انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به کردستان به عواقب تحرکات نظامی جمهوری اسلامی در کردستان معطوف است. هنگاو نوشته جمهوری اسلامی کردستان را تماماً میلیتاریزه کرده و به صورت فزاینده‌ای در حال انتقال تسلیحات سنگین و نیمه سنگین به آنجاست. برخی کاربران طرفدار حکومت در شبکه‌های مجازی نیز بر این نقل و انتقال تسلیحات به مرز ایران با کردستان عراق سهه گذاردند. جیلا مستأجر از پایگاه خبری هنگاو در گفتگو با رادیو فردا:
ما طی هفته‌های گذشته از تقریباً 9 منطقه و شهر و استان در مرزهای غربی ایران، مناطق کردستان، برامون ویدیو، عکس و اسناد ارسال شده که جمهوری اسلامی در حال انتقال تسلیحات جنگی سنگین و نیمه سنگین به کردستان هستش و مشخصاً اونها رو به شهرهای مرزی با اقلیم کردستان منتقل میکنه و این طبق بیانیه‌ای هم که خود مرکز همکاری احزاب کردستان منتشر کرده بودن چند روز گذشته، کاملاً مشخصه که داره سفارای جدیدی میکنه به نسبت احزاب کردستان ایران و تهدیداتی رو که از مشخصا از شروع انقلاب ژیلا نسبت به این احزاب داشت و انجام داد، موشکبارانها و اهداف جنگی که به نسبت این احزاب جبهه گرفته بود رو ادامه میده و انتقام انقلاب زن زندگی آزادی رو باز هم داره از این احزاب میگیره و نشون میده که هنوز در نظر جمهوری اسلامی کردستان قلب تبنده این انقلاب بوده و در ماه‌های آینده هم که هم شهروندان در داخل ایران و در خارج ایران امیدوار هستن که شعله‌های دیگه انقلاب برپا بشه، داره یک زهر چشم میگیره از کردستان و احزاب کرد که از ادامه انقلاب جلوگیری بکنه.
در اواخر اسفندی که گذشت، علی شمخانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفری به عراق توافق امنیتی با این کشور امضا کرد تا به فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق پایان داده شود. جمهوری اسلامی آن زمان مهلتی را برای خلع سلاح گروه‌های کرد به عراق داد. در مهر ماه سال گذشته، ماه‌ها پیش از سفر شمخانی، در اوج جنبش زن زندگی آزادی، سپاه پاسداران در چندین نوبت مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم خودمختار کردستان عراق را بمباران کرده بود، چرا که این گروه‌های کرد را به تحریک و حمایتشان از اعتراضات سراسری در ایران متهم می‌کرد. دولت مرکزی عراق آن زمان به این حملات اعتراض کرد و آن را تجاوز به تمامیت ارضی عراق خواند. سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه آمریکا نیز حملات مرگبار جمهوری اسلامی را محکوم کردند، اما این به عزم جمهوری اسلامی خللی وارد نکرد. گزارش‌های غیر رسمی اکنون حاکی از آن است که مهلتی که جمهوری اسلامی به مقامات کردستان عراق برای خلع سلاح گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داده بود رو به پایان است و اگر مقامات جمهوری اسلامی از حاصل کار مقامات اقلیم کردستان ناراضی بمانند، برآورد می‌شود که دور جدیدی از حملات را علیه گروه‌های مستقر در شمال عراق انجام دهند.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و این گزارش رو بشنوید. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 از ممنوع الملاقات و ممنوع تماس شدن ناهید شیرپیشه، مادرش که در زندان زنجان است، خبر داد. به دنبال انتشار این خبر، طوفان توییتری با هشتگ ناهید شیرپیشه در فضای مجازی راه افتاد برای حمایت از خانم شیرپیشه. در همین زمینه گزارش کیانوش فرید رو بشنوید. پیش از اون هم من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
اردوان 1402 من رو داییم 400 کیلومت از تهران بودیم اومدیم اینجا که مادرم رو توی این زندان ببینیم، زندان زنجان. بعد از دو ساعت که منتظر شدیم که به ما ملاقات بدن، برگه ملاقات به ما دادن، رفتیم داخل و وقتی ما عصبانی شدیم از من عصبانی شدم از این که چرا راهنمایی نمی کنن، چرا ما نمیفرستن به سمت حالا ملاقات و بتونم مامانو ببینم، به من برگشتن میگن که شما بختیاری، شما نمیخواد بری تو. و وقتی من عصبانی میشم و داد و بیداد میکنم، به من برگشته میگه ما به خاطر امنیت شما اینجاییم، شما دم از کدوم امنیت میزنیم؟ امنیتی که برادر من امروز زیر خاکه، امنیتی که پدر من تو زندان قزوینه، امنیتی که مادر من تو زندان زنجانه، من نمیتونم هیچ کدومش رو ببینم، کدوم امنیت؟
این صدای مونا بختیاری است که از ممنون ملاقات شدن مادرش ناهید شیرپیشه میگفت. ناهید شیرپیشه نزدیک به 7 ماه است که به جرم دادخواهی در یک سلول انفرادی در زنجان به سر میبرد. ناهید شیرپیشه در آبان ماه 1401 درست زمانی که قرار بود به دلیل بیماری با قرار وثیقه و برای درمان از زندان آزاد شود، به زندان انفرادی در زنجان منتقل شد و حالا هم در هفته های اخیر ممنوع تماس و ممنوع ملاقات شده است. همه اینها در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر میگویند ناهید شیرپیشه هیچ وقت سیاسی نبوده، او همیشه یک دادخواه بوده است، مادری که جلوی خودش مغز بچه‌اش را متلاشی کردند و حالا هم این روزها جان خودش در خطر است. پوران ناظمی، فعال سیاسی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
اگر الان صداش نباشیم، باید این رو متاسفانه بگم که ناهیدی در ماه آینده وجود نخواهد داشت. یعنی اگه بچه‌شو ازش گرفتن، باید کم کم وجودش هم بگیرن، عذابش هم بدن، شکنجه‌ش هم بدن. این ما هستیم که بعد از اینها دادخواهی میکردیم، نه خودشون. من متاسفم، اما خواهش میکنم الان دیگه واقعا اینقدر شرایط ناهید شیرپیشه اسفناکه که ما نمیگیم آزادش کنن، لااقل از انفرادی این رو بیارن در بند عمومی نگهداری بکنن. هیچ کس نپرسید برای چی این زن رو بالای 8 ماه در زندان انفرادی، در سلول انفرادی که خودش بدترین شکنجه است، اونم با کسی که بچهش جلوی چشم خودش مغزش متلاشی شده، برای چی، به چه اتهامی اصلا ایشون رو در سلول انفرادی نگه داشتن؟
همزمان با انتشار اخبار وضعیت نگران کننده ناهید شیرپیشه و ممنوع ملاقات شدنش در زندان انفرادی زنجان، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنبه شب 13 خرداد ماه در توییتر با انتشار هشتگ ناهید شیرپیشه به فارسی و انگلیسی خواستار آزادی فوری او شدند. توییت های با هشتگ ناهید شیرپیشه، دادخواهی جرم نیست، مادر دادخواه را آزاد کنید. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98. پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز از اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 98 هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و جمهوری اسلامی را نشانه گرفت و با سرکوب شدید حکومت روبرو شد. از پویا بختیاری چند ویدیو در جریان اعتراضات سال 98 هم به جا مانده است. ویدیوهایی که در آنها او راوی اعتراضات مردمی است. از جمله ویدیویی در غروب روز 25 آبان 98 که در آن میگوید من هم پسر کسی هستم، جمله‌ای که به نماد اعتراضات 98 تبدیل شد. علاوه بر پدر و مادر پویا بختیاری که در حال حاضر هر دو در زندان به سر میبرند، سایر اعضای خانواده او نیز در بیش از 2 سال گذشته بارها مورد آزار، اذیت، تهدید و بازجویی قرار گرفتند و حالا هم برای تنها دختر این خانواده منا بختیاری پرونده قضایی تشکیل شده است.